که دینی. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان دوست داشتنی و بزرگوار شبکه رادیویی معارف سلام عرض می کنم. روزتون بخیر باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو به مدت حدوداً 25 دقیقه بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، این هفته هم کنار ما هستند و از حضورشون استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لطفاً شما شنونده های عزیز هم کنارمون باشید، هم توی بحثامون مشارکت بکنید و هم اگه سوال یا شبهه‌ای در ذهنتون هست در مورد موضوع برنامه بپرسید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 برای پرسیدن سوال‌ها به صورت تلفنی و 3553 برای ارسال پیامک در اختیار شماست که لطفاً ابتدای پیامکتون حتما نام برنامه مشق راه رو قید کنید. بله، همونطور که عرض کردم در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد فقیهی عزیز که از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید انشالله. محوریت برنامه‌مون اخلاق توحیدی است و ما مثل هر برنامه دیگه مشتاقیم که نکته‌های شما رو بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در موضوع اخلاق توحیدی، انس با خدا، توجه به خدا و معرفت خداوند به عنوان یه اصل اولیه و برای اینکه ما انسمون با خدا بیشتر بشد، آسان‌ترین راهش دعا کردنه. آدم دست نیاز به درگاه خداوند بلند بکنه، نیاز خودشو درک بکنه، بی نیازی خداوند رو درک بکنه و چون که نیازمنده، انس جالبی رو با خداوند میتونه برقرار بکنه. منتها در این دعا کردن یه نکاتی رو باید دقت کرد. قرآن کریم میفرماد که ادعوا ربکم، خدا رو بخونید، منتها با دو تا قید، یکی تضرعا. وقتی آدم دستش به دعا بلند میشه، حالت تضرع، گریه، زاری، التماس، خواهش. خب چرا این قید میارن؟ برای اینکه تضرع یه امر زبانی نیست، یه امر قلبیه. اینکه انسان دلش شکسته میشه و قلبش متوجه خداوند میشه، اینه که این تضرع در دعاها خیلی برش تأکید شده. مخصوصا قرآن دارد که فلولا ارجاعهم بأسنا تضرعوا. تضرع یعنی یه حالت شکست دلی و توجه قلبی. این فرق میکند با اینکه آدم گاهی دعا میکنه همطور با سر زبانش، گاهی خودش هم متوجه نمیشد چه دعایی میکنه، چه خواسته ای دارد حقیقتا. این یه قید در دعا، قید تضرع، که یه حالت نفسانی، قلبی، درونی، شکست دلی، و این باعث توجه میشه. چون در دعا و در همه عبادات رکن اونها توجهه.
بله.
یعنی اون که باید با خداوند ارتباط برقرار بکنه قلب منه. زبان یه ابزاریه که گویا اون چوره که در قلب دارد میگذرد به زبان جاری میشد، و الا حالت اصلی حالت قلبیه. اینه که گاهی اصلا آدم با زبانش هم چیزی نمیگد، فقط با قلبش گفتگو میکنه، مناجات میکنه. من خیلی از بزرگان رو دیدم، خودم از نزدیک، که گاهی مدت زیادی، گاهی یک ساعت، گاهی دو ساعت، با یه حالت توجه قلبی همطور ساکت نشستن. نه اینکه ساکت نشستن تو خیالات خودشون، ساکت نشستن با قلبشون دارن با خداوند راز و نیاز میکنن، مناجات میکنن،
توجه عمیق دارن.
بله، اصلا اصل راجب خود نماز قرآن میفرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد ما میگه بالاتر از نمازم داریم، خب خیلی راجب نماز تأکید شده، اما خود قرآن میفرماد ولذکر الله اکبر. ذکر، نه اون ذکر تسبیح چرخوندن و به زبان گفتن، یعنی اون توجه قلبی. پس در دعا کردن یه شرط اولی ما نیاز داریم برای اینکه اون انس با خدا حاصل بشد، و اون حالت تضرع. نکته دومی که گاهی هم مورد غفلت قرار میگیرد اینه که خداوند فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا. دعا باید تا میشد پنهانی باشد، تا میشد با صدای آرام و آهسته باشد. حالا یه وقت هم ممکنه نشه، مثلا ممکنه یه جایی آدم تو مجلس دعای دست جمعیه تو حرم ائمه مشرف شده، خب همه هستن، اما تا آدم بتوند این حالات معنوی و قلبی خودش مخفی نگه داره این خیلی بهتره. و حتی در یه جایی یه آیه دیگه‌ای در قرآن دارد که دون الجهر من القول، صداتون رو خیلی بلند نکنه، آرام آهسته. روایات زیادی داریم که گاهی بعضی ها صداشون به دعا بلند میکردن و حضرت میفرمودن که انکم تدعون غائبا، خیال میکنید که یه غائبی را، یه دوری را دارید صدا میدنید، که داد میدنید، صدا بلند میکنید.
در صورتی خدا از همه به ما نزدیکتر.
بله، اقرب الی، از همه چیز به انسان نزدیکتره. اینه که در دعا کردن تا بشد پنهانی باشد و تا بشد با صدای آرام. خب اگر این دوتا رو به هم زمیمه کنیم، خود به خود به این نتیجه میرسیم که بهترین موقع برای دعا کردن سحره. سحر هم دیگران خوابن، مخفیانه است، هم دیگران خوابن، آدم صداشو بلند نمیکنه، با صدای آرام آهسته. غیر از این که فضا و محیط هم یه آرامشی را ایجاد کرده. همه اینا یه نتیجه باید بدهد و اون نتیجه اینه که قلب من با خدای عالم معنوف بشد. اون سه قلبی با خدا انشالله خداوند توفیقش را به هممون عنایت کنه
انشالله. خیلی متشکرم، نکته بسیار اساسی رو فرمودید و امیدوارم که شنونده های عزیزی که به این نکته عمل میکنن حتما در دعاهای خیر خودشون در اون حال معنوی که بهشون دست میده حتما بقیه رو هم یاد بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز. از شما شنونده های محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که تا این لحظه کنارمون بودید. فاصله بگیریم و برگردیم بپردازیم به سوالات شما و البته پاسخهای استاد.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشبر ذلك
عسرة اما.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق که در این برنامه هم با ما همراه شدند و به لطف خدای متعال پاسخگویی سوالات شما هستند. راه‌های ارتباطیتون با برنامه رو یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. جناب استاد، خانمی نوشتن که حاج آقا من دختر مجردی هستم، چند ماه پیش بیمار شدم و درمان‌ها تقریباً بی‌فایده بود. بعضی افراد گفتن که چشم و نظر است. پیش دعانویس رفتم، گفتن دعا برای چشم نظر و اذیت‌های همزاد میدن و گفتن که بستگی بخت هم دارم و دعا نیاز داره. من دعای چشم نظر رو گرفتم اما بستگی بخت رو نگرفتم. الان پشیمونم که پیش دعانویس رفتم. چی کار کنم که حالم خوب بشه و مشکلات زندگی و ازدواجم حل بشن؟ بفرمایید استاد.
الحمدلله امروز در ابتدای صحبت‌ها گفته شد که راه برون رفت و نجات از این مشکلات دعاست به درگاه خداوندی.
بله.
حالا گاهی دعاهای خاصی آدم میخونه، گاهی هم نه، آدم برای مشکلات همین مقدار که دستشو به درگاه خداوند بلند بکنه، همین که یه توجه قلبی به خداوند بکند، این توجه قلبی به خداوند و یا به اولیای خداوند، یه توجه قلبی به امام زمان، هزاران مشکل از این مشکلات رو رفع میکنه. اگه دقت بکنیم سلطان عالم هستی، همه کاره عالم هستی رو رها کردیم، میریم سراغ یه آدمی که مثل خود من ضعیفه، از اون میخوام که دعا بکنم. یه وقتی مشهد خدمت یکی از علمای بزرگی که حالا شاید مستجاب و دعوه هم بودن، یا آقای از تهران اومده بود و فرزندش هم آورده بود خدمت ایشونا، نشست خدمت ایشونا، گفت آقا دعا کنین فرزند من مریضه خوب بشه. ایشون فهمدن آقا اشتباه اومدی. این گفت آقا مگه اسم شما فلان آقانی؟ آدرس گرفتم. گفتن چرا، اما اشتباه اومدی. دو سه مرتبه بهش گفتن اشتباه اومدی، آخرش متوجه نشد. ایشون فهمدن آقا مقدرات خداوند تو حرم امام هشتم رقم می‌خورد، دعاها تو حرم امام هشتم مستجاب میشه. تو اومدی مشهد حرم امام هشتم رها کردی، اومدی من دعا بکنم. حالا با این که ایشون از اولیاء الهی بود و از افرادی که مستجاب الدعوه بود، ما باید یاد بگیریم که در مشکلات، در گرفتاری ها دستمونو در خانه خدا بلند کنیم، به ائمه معصومین متوسل بشیم. این بهترین راه برای اجابت دعاست. یک. دومی که اصلا این مشکلات و رفع این مشکلات اینا همه بهانه است. بهانه برای چیه؟ بهانه برای اینه که این انسان تو این عالم تربیت بشه، راه رو پیدا کند. راه در خونه خداست. من در خونه خدا رو رها میکنم میرم سراغ یه بنده خدا. اینه که برای همه این اموری که میگن مریضی دارم، خب گفتن دعا کنه اللهم اشف کل مریض، تو ماه رمضان همه میخونن، همه هم حفظ اللهم اشف کل مریض. حاجت دیگه ای دارم، دستم بلند کنم خدایا انا فقیر، از خدا بخواد. چشم زخمه، ما شاء الله بهترین درمان برای این چشم و نظر یا حالا چشم زخم هرچه که میگن، این ذکر ما شاء الله، یعنی توجه به خدا، اون کسی که مقدرات در دستش، اون کسی که همه این عالم ملک اوست و اونم مالک و سلطان، مقدرات دست اونه.
بله.
اینه که این طرف اون طرف نریم، خودمون رو از مسیر اصلی که خداوند برای ما قرار داده، صراط مستقیم، توسل به امیرالمؤمنین، دست دعا به درگاه خداوند، جای دیگه نرید. آدم مشکلش حل نمیشه، در خونه خدا رو هم گم میکنن.
بله این هست جناب استاد. این که بعضیا میگن که برای دعا کردن پیش اولیا بریم، پیش بزرگان بریم، پیش صاحب نفس ها بریم، با این حالتی که برای این خانم پیش اومده چه فرقی داره؟
من یه وقتی خیلی قدیم، شاید اولین باری بود که تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت آیت الله بهجت رسیدم.
رحمت الله.
خب دیگه خدمت آیت الله بهجت را دیگه همه میرفتن، مراجع و بزرگان ما میرفتن و ایشون به عنوان استاد اخلاق، مربی، شاید بهترین عارف و استاد اخلاقی که داشتیم ایشون بودن. دم در حرم حضرت معصومه خدمت ایشون رسیدم، سلام کردم، بدون اینکه من حرف بزنم ایشون سه مرتبه خیلی هم با تندی فهمدن آقا عمتونند و آقا عمتونند و اشاره میکردن به حضرت معصومه، فهمدن آقا عمتونند و رفتن دیگه. بله ما پیش اولیاء الهی هم که بریم، اونام اگه هنری داشته باشن، درگاه خداوندی، آستانه ائمه، ما رو به اونجا راهنمایی میکنن، نه به خودشون. اصلا علامت اولیاء الهی با کسانی که ممکنه بالاخره راه اشتباهی رو انتخاب کرده باشن، علامتش اینه، اگر کسی انسان رو به طرف خدا و ائمه راهنمایی بکند، این درست. اگر کسی آدم رو به خودش دعوت میکنه، آقا بیاین من مشکلتون رو حل میکنم، هیچ وقت اولیاء الهی هم که حرفی نمیدادن که من حل میکنم، ارجاع میدادن به درگاه خداوندی. بله ممکن بود یه دعایی بهش یاد بدن، این دعا رو بخون، اما برو در خونه خدا. اولیاء الهی هم که صاحب نفسن، اولا اینا تعدادشون بسیار کمه.
بله.
تا آدم پیدا کنه بشناسه
سختیه واقعا.
بله اینا هم به عنوان بالاخره جانشینان امام زمان، که امام زمان فرمودن که فرجعوا الى روات احادیثنا، به اینام که مراجعه میکنیم به اعتبار اینکه خدا امام را قرار داده و امام در زمان غیبت ارجاع دادن به اینا. و الا راه فقط راه توسل به ائمه و تضرع به درگاه خداوندی.
پس این معیار مهمی که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. خیلی متشکرم جناب استاد. خب فاصله بگیریم، برگردیم و در فرصت باقی مونده برنامه یکی دیگه از سوالات شما شنوندگان محترم رو از استاد میپرسم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شما شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف هستید. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. جناب استاد فقیهی عزیز، آقای صادقی نوشتن که راهکاری برای کنترل ذهن و جلوگیری از ورود افکار گناه و افکار منفی به ذهن می‌خواستم. به شدت از این موضوع در رنج و عذابم و از شما هم تشکر کردم بابت پاسخی که خواهید داد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
برای کنترل ذهن، حالا گاهی هم اصطلاح علمیش کنترل قوه خیاله، حالا اونش خیلی مهم نیست.
بله،
بزرگان ما راهکارهای زیادی رو ارائه کردن تو علم روانشناسی، در علوم تربیتی دستورالعمل‌های خوبی هم هست، کارساز هم هست.
بله.
مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه شون فهمدن که اگر میخواین قوه خیال یا ذهن کنترل بشه، خب کنترل بشه یعنی چه؟ یعنی در ذهن من یا قوه خیال من یه آشوبی برپا شده، صورت‌های مختلفی اونجا جمع شدن، اینا دارن با هم دیگه درگیری میکنن، منو آشوب میکنن. شما فرمان بهترین راهش اینه که من راه‌های ورودی ذهن یا قوه خیال رو کنترل کنم، نه اینکه ببندم. ببینم این آشفتگی تو ذهن و خیال من از کجا وارد میشه. مهمترینش چشم. من به یه صورتهایی نگاه میکنم، به یه مناظری نگاه میکنم، به یه فیلمایی نگاه میکنم، خب اینا دارد از نگاه وارد میشد به ذهن یا قوه خیال، اونجا میموند و به این زودی هم دیگه از بین نمیرد.
بله.
پس یکی از راههای کنترل ذهن و قوه خیال کنترل چشم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خداوند میگه به مؤمنین بگین چشماشون رو یه قدری خود کنن، نه اینکه ببندن، یه قدری خود کن. یکی از راه‌های ورودی گوشه. آدم به هر چیزی گوش میداد،
من متاسفانه
به هر صدایی گوش میداد، حالا چه حلالش چه حرامش چه لغوش، خب اینا وارد ذهن میشن. یکی از راه‌های ورودی این قوه شامه است. بعد از بوها آثاری در روح و روان انسان میذارن. یکی خود زبانه، و وقتی هم حرف میزنم درسته دیگران میشنوند، اما در قوه خیال و ذهن اگر اینا، یکی هم قوه لامسه، اگر این راه های ورودی کنترل بشه، وقت اون قوه خیال و ذهن انسان
کنترل شده، مدیریت شده. خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم توی این برنامه از حضور شما و نکته‌هایی که فرمودید. به پایان برنامه رسیدیم. اگر نکته‌ای نمونده از حضورتون مرخص میشم.
امیدواریم که ذهن و فکر هممون به عبادت و بندگی و اعمال صالح و خدمت به بندگان خداوند مشغول باشد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. از شما شنونده‌های عزیز هم صمیمانه تشکر می‌کنم بابت همراهیتون با این برنامه از مجموعه مشق راه. لطفاً شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 3162 رو گوشی ذهنتون داشته باشید. هر وقت که صلاح دونستید نظرتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. به اتفاق جناب استاد فقیهی عزیز و همه همکاران بزرگوارم از حضورتون مرخص می‌شیم تا برنامه بعد. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
تا کی به هوای عرشی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرشی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا قطب به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتاً مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر را تحمل کردند و دیدند. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا ببینیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید، با اون حال که از هرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریش که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن، اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا بگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا، که یکیش همین مسئله شیب علی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنن، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار و بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضایل مهمی است، اینا مغفول عن مونده. حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است، تعبیر کردن جناب آقای عرا.